بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله گل با نخست وزیر دولت خود مختار کردستان دیدار کرد. سازمان ملل میگوید درخواست پناهندگی از کشورهای غربی افزایش یافته است. و شامگاه سه‌شنبه دولت جمهوری چک سقوط کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه و آغاز روزی ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز پنجم فروردین 1388 که برابر است با 25 مارس 2009 میلادی. و بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز در تهران بین 5 تا 16 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم در پشت ابرها خودش را مخفی خواهد کرد و باران بهاری بر دشت و درخت‌ها در واقع ارمغان خواهد شد. امیدوارم در آستانه بهار نوروزی شاد و سلامت باشید. با شادباش‌های نوروزی خدمت شما در مجله نیمه شب گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، امیر زمانی‌فر همکارم با یک بغل خبر در استودیوست با تازه‌ترین خبرها. و شبتون بخیر آقای زمانی‌فر.
شب شما بخیر آقای قویمی و شب شنوندگان رادیو فردا هم خوش. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه با نچیروان بارزانی نخست وزیر دولت خودمختار کردستان عراق دیدار و گفتگو کرده. آقای گل پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از نچیروان بارزانی خواسته است تا در قبال حزب کارگران کردستان ترکیه PKK موضعی روشن اتخاذ کند. رئیس جمهوری ترکیه افزود که او به نچیروان بارزانی به صراحت گفته است که PKK سازمانی تروریستی است که در منطقه تحت کنترل آنها اردوگاه دارد و آنها باید موضعی روشن در این مورد اتخاذ کنند. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ترکیه از عراق در 33 سال گذشته است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار درخواست‌های پناهندگی از کشورهای غربی در سال 2008 نسبت به سال قبل از آن 12% افزایش داشته است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 383 هزار نفر خواهان پناهندگی از غرب هستند که بسیاری از آنها اتباع کشورهای افغانستان و سومالی اند و به دلیل جنگ و درگیری از کشور خود گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان میگوید پناهندگان عراقی و برخی دیگر از کشورها در جستجوی سرپناه دائمی دیگری به جز کشورهای سنتی پناهنده پذیر نظیر سوئد هستند. سوئد اخیراً قوانین سختگیرانه تری را برای دادن پناهندگی به اتباع سایر کشورها وضع کرده است. دولت جمهوری چک که مورد حمایت اقلیت راست میانه آن کشور بود، روز سه‌شنبه با رأی عدم اعتماد نمایندگان پارلمان سقوط کرده. رأی عدم اعتماد که 3 ماه پس از احراز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا توسط آن کشور صورت می‌گیرد، ضربه سیاسی سنگینی بر میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک محسوب می‌شود. علی‌رغم رأی عدم اعتماد، دولت چک که از ائتلاف 3 حزب تشکیل شده تا زمان انتخابات و تشکیل دولت جدید توسط واسلاو کلاوس رئیس جمهوری این کشور همچنان بر سر کار خواهد بود. کره شمالی امروز از اعضای گروه ششگانه مذاکرات هسته‌ای با این کشور را از مداخله در برنامه پرتاب ماهواره خود برحذر داشت. کره شمالی در بیانیه‌ای ضمن مسالمت‌آمیز خواندن برنامه فضایی این کشور، توسعه این برنامه را حق خود دانسته و تهدید کرده است که هر نوع تحریم جدیدی علیه این کشور به معنای نقض توافقنامه امضا شده در سال 2005 میلادی با چین، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و روسیه اعضای گروه شش جانبه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود.
با سپاس از امیر زمانی‌فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. ساعتی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در دومین کنفرانس مطبوعاتی خود علاوه بر مسائل اقتصادی داخلی به ایران و افغانستان هم اشاراتی خواهد داشت. در پیوند با واکنش آیت الله خامنه‌ای به پیام نوروزی باراک اوباما به تحلیل 2 روزنامه آمریکایی هم نگاه می‌کنیم. و با یک کارشناس گفتگوی خواهیم داشت در باره برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی در ایام نوروز و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر در ایران و مرگ دو زندانی در آستانه سال نو. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچنان با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب به وقت واشنگتن که در حدود ساعت نخست بامداد به وقت تهران خواهد بود، در دومین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از اشغال پست ریاست جمهوری، مردم آمریکا را در جریان آخرین تحولات مربوط به چالش‌های اقتصادی کشور قرار می‌دهد. انتظار می‌رود در این کنفرانس علاوه بر مسائل اقتصاد داخلی، طرح نجات صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا، تصویب بودجه بیش از 3.5 تریلیون دلاری در کنگره و بازنگری به سیاست‌های آمریکا در افغانستان نیز اشاره شود. از دیگر مسائل مهم در این کنفرانس به احتمال زیاد طرح پرسش‌های زیادی در مورد چگونگی تعامل آمریکا با ایران خواهد بود. به گزارشی از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن توجه کنید.
در حالی که پرزیدنت اوباما طرح و نسخه خود را که برای حل بحران اقتصاد جهانی ارائه داده است، امشب سه‌شنبه شب با مردم آمریکا در میان خواهد گذاشت، رئیس جمهوری آمریکا در این حال خواهان یک پاسخ فوری جهان به بدترین بحران اقتصادی آمریکا در بیش از 70 سال گذشته شد. کنفرانس مطبوعاتی براک اوباما سه‌شنبه شب به احتمال زیاد با پرسش‌های زیادی در مورد چگونگی برخورد دولت وی با این بحران و رکود اقتصادی خواهد بود و اینکه بخش مالی آمریکا چگونه می‌تواند با تثبیت خود اعتماد و اطمینان شهروندان این کشور را بار دیگر به خود جلب کند. رسانه‌های گروهی آمریکا پیش بینی کردند مسائل مورد بحث در کنفرانس مطبوعاتی سه‌شنبه شب علاوه بر بحران مستولی بر امریکن اینشورنس گروپ یا AIG، طرح نجات شرکت‌های غول‌پیکر سازنده اتومبیل آمریکا، قبولاندن بودجه 3.5 تریلیون دلاری به کنگره و بازنگری به وضعیت افغانستان خواهد بود. همچنین کنفرانس کشورهای موسوم به G20 در لندن که در دوم ماه آوریل صورت می‌گیرد و مسئله ایران و چگونگی تعامل با تهران نیز از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که در این کنفرانس مطرح خواهد شد.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. ساعت در واقع 7:45 از نخستین لحظات و دقایق بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مردم و رهبران ایران در واقع با حسن استقبال بسیاری از رهبران و دولت مردان جهان روبرو شده است. آیت الله خامنه‌ای یک روز پس از انتشار این پیام گفت در صورتی که آمریکا رفتار خود را در قبال ایران تغییر دهد، ایران نیز رویکرد خود را تغییر خواهد داد. با این حال آیت الله خامنه‌ای با تکرار انتقادهای گذشته خود از آمریکا در زمینه حمایت از اسرائیل و ادامه تحریم علیه ایران گفت تغییر در کلام کافی نیست، تغییر باید واقعی باشد. در این رابطه هفته‌نامه تایم و ویکلی استاندارد مقاله‌هایی دارند که برگردان چکیده آنها را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
هفته‌نامه تایم آمریکا با اشاره به حسن استقبال پیام نوروزی اوباما در ایران و واکنش سریع مقام‌های ایرانی می‌نویسد یک روز پس از پیام اوباما، آیت الله خامنه‌ای تغییر رفتار ایران را مشروط به تغییر رفتار آمریکا دانست و خواستار تغییرات عملی نه لفظی در سیاست آمریکا شد. با این وجود این هفته نامه می افزاید جواب سریع آیت الله خامنه‌ای که با لحن سرد توأم بود احتمالاً برای مصرف داخلی بوده، با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف در بین رهبران ایران در ارتباط با موضع جدید دولت آمریکا. این هفته نامه با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای پشتیبانی بدون قید شرط آمریکا از اسرائیل را نمونه ای از دشمنی آمریکا ذکر کرده می نویسد این نشان می دهد که آیت الله خامنه ای بیشتر به مخاطبین داخل کشور توجه داشته است، زیرا ابتکارات دیپلماتیک رهبران ایران در گذشته نشان داده این رهبران از کاهش پشتیبانی آمریکا از اسرائیل قطع امید کردند. هفته نامه تایم می گوید آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر یکی از اصول انقلاب اسلامی یعنی دشمنی با رژیم صهیونیستی شاید با هشدار به مقام‌ها و دولت مردان ایران خواسته است از نزدیکی ایران و آمریکا جلوگیری کند. به نوشته این هفته نامه بازی سیاسی تازه‌ای بین ایران و آمریکا شروع شده است و هیچ کدام از طرفین نمی‌خواهند از موضع ضعف وارد میدان شوند. آمریکا سعی دارد موضع خود را تقویت کند و از اهرم‌های فشار خود استفاده نماید و ایران هم از این طرح آمریکا آگاهی دارد و بر این باور است که آمریکا نمی‌تواند با حمایت کشورهای دیگر فشارهای اقتصادی به ایران را به آن درجه برساند که جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کند و مهمتر این که آمریکا به همکاری و همیاری ایران برای حل مسئله افغانستان و عراق نیاز دارد. این هفته نامه در پایان میگوید گفتگویی بین ایران و آمریکا آغاز شده و لااقل برای مدتی هر دو کشور به بازی‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف نهایی خود ادامه خواهند داد. و اما نشریه ویکلی استاندارد، این نشریه می نویسد پیام نوروزی اوباما به ایران فاقد لغاتی مانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بود و توجهی به این موضوعات نداشت. در عوض پیام اوباما به رهبران ایران یادآوری می کند که آمریکا متحد به دیپلماسی و احترام متقابل است و تأکید دارد به اینکه آمریکا می خواهد جمهوری اسلامی ایران به جایگاه به حق خود در جامعه جهانی برسد. این هفته نامه با اشاره به اینکه پیام اوباما دوبار عبارت جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرده می نویسد اوباما به رژیمی در ایران تعظیم و تکریم کرده است که جمهوری نیست. به عبارت دیگر اوباما آشکارا از اجرای هر نوع طرحی برای تغییر رژیم به منظور آزادی مردم ایران چشم پوشیده است. این هفته نامه می گوید در پیام نوروزی اوباما هیچ نشانه ای از درخواست آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای قطع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح در مقابل رابطه سازنده این کشورها با ایران نبود و به نظر می‌رسد که اوباما معتقد به تهدید نیست و خواستار احترام متقابل است، در حالی که ایران این را ضعف می‌پندارد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
افسوس که اوباما رئیس جمهوری ما نیست. این عنوان یک گزارش تحلیلی از صفحه اینترنتی هفته نامه آلمانی اشپیگل است که در آن برخی از دیدگاه‌های چند وبلاگ ایرانی در داخل کشور درباره پیام نوروزی باراک اوباما خطاب به مردم و رهبران حکومت ایران ترسیم شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از ابراز دیدگاه‌های چند سیاستمدار اروپایی و آلمانی نسبت به پیرنگ و یا درون مایه پیام نوروزی باراک اوباما به مردم و رهبران ایران، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در صفحه اینترنتی خود در گزارشی به تجزیه و تحلیل چند مقاله که در همین پیوند در سایت‌های ایرانی در داخل این کشور نوشته شده پرداخته و می‌نویسد اگرچه پیام نوروزی باراک اوباما در میان سردمداران حکومتی با واکنش متناسبی همراه نبود، ولی این پیام در دل ایرانی ها شور و شعف به پا کرده. سوای این در بسیاری از صفحه های اینترنتی در داخل ایران که به این پیام پرداختند، این شور و شوق را هم میتوان یافت. تقریبا در همه مقاله ها که رو به سوی این پیام دارد، نویسندگان به خود بالیدند که قدرتمندترین مرد دنیا در پایان پیام خود نوروز را به فارسی شاد باش گفته. امید نوریپور، سیاستمدار جوان از حزب سبزها که تباری ایرانی دارد و پس از کنارگیری یوشکا فیشر، وزیر خارجه پیشین آلمان، از نمایندگی مجلس بر جا و صندلی او در بوندستاگ و یا مجلس ملی آلمان تکیه زده، به ترسیم دیدگاه چند وبلاگ ایرانی پرداخته و نوشته است نویسندگان برخی از این مقاله ها پیام نوروزی اوباما را به عنوان بهترین فرصت برای آشتی با آمریکا قلمداد کرده و حتی از آن به عنوان آخرین شانس و بخت هم یاد کردند. در این حال اما امید چندانی در حال حاضر وجود ندارد که دستگاه رهبری ایران این شانس و فرصت را غنیمت شمارد. در ادامه این گزارش تحلیلی به دیدگاه‌های چند وبلاگ ایرانی هم پرداخته شده. یکی از این سایت‌ها معتقد است پیام نوروزی اوباما که از تلویزیون دولتی ایران پخش نشد، کسی را غافلگیر نکرد. یک صفحه اینترنتی دیگر پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا را با سخنان محمود احمدی نژاد که خواهان نابودی اسرائیل است مقایسه کرده. سایت دیگری نوشته است: ما در داخل ایران مرتباً دم از مرگ بر آمریکا میزنیم، ولی در این میان آمریکایی‌ها برای ما پیام شاد باش نوروزی میفرستند و این واقعاً برای ما که به عنوان یک ملت متمدن و اهل فرهنگ مطرح هستیم ننگاور است. و سرانجام سایت دیگری در داخل ایران می نویسد: افسوس که اوباما رئیس جمهور ما نیست. و سپس با طنز و شوخی یادآور می شود که اگر اوباما نامزد این سمت می شد، شورای نگهبان هرگز نامزدی او را تایید نمی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-021-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در حالی که تنها چند روز از پخش برنامه‌های نوروزی تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گذرد و شاید نقد کارهای پخش شده هنوز زود باشد، اما برخی منتقدان در مقایسه با برنامه ریزی و کیفیت برنامه‌های سال 87 عملکرد این رسانه ملی را در نوروز 88 یک پسرفت می‌دانند. برای آگاهی بیشتر از این مسئله همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با داوود بهروزی، کارشناس هنرهای نمایشی در تهران، که در این زمینه چنین می‌گوید:
تلویزیون ایران یک به دلیل اینکه بیشتر داستان‌هاش تکراری شدن برای مردم، مخاطباش یه مقدار زیادش از دست داده. دو بخش عمده که مخاطب از دست داده به خاطر وجود شبکه‌های ماهواره‌ای که اکثر ایرانیان از اون استفاده می‌کنن، چون خیلی شبکه‌ها فیلم‌های خیلی خوب هالیوودی داره پخش می‌کنن. به خاطر همین یه خورده بیننده‌ها از این حیث کمتر شدن. و ساختار خود فیلم‌ها به خاطر اینکه سریع‌تر ساخته بشه و پخش بشه. مثلا کارهایی که برای نوروز یا برای ماه رمضان ساخته میشه، تو یک ما ساخته میشه و پخش میشه و خیلی کارا به خاطر همین داره ضعفای زیادی هست.
برخی منتقدان میگن که یکی از اشکالهای مجموعه تلویزیونی ایرانی این هست که باید چند قسمت از مجموعه پخش بشه تا رفته رفته بیننده بتونه با داستان همراه بشه. آیا این گونه هست؟
ببینید، تو کارهای درام کلا برای اینکه شخصیت شناخته بشه یک زمانی میبره، ولی این دلیل بر این نمیشه که کار 3-4 قسمت بره جلو تا اینکه مخاطب جذب بشه. باید وجود کشمکش و موضوع خوبی برای جریان پیدا کردن اتفاق نمایشی باشه، اینا هم قسمت دوم از کار کنده میشه و دیگه از دست میره. قسمت اول تو سریال شاید دوم میشه تحمل کرد، ولی بیشتر از اون احساس میکنم دیگه اصلا دلیل منطقی نمیتونه داشته باشه.
برنامه‌ریزی پخش برنامه‌ها چطور بوده؟ مثلا گفته میشه مجموعه تلویزیونی که قرار بوده از روز 30 اسفند پخش بشه، حالا گفته میشه که پخش اون افتاده برای بعد از تعطیلات نوروزی.
اون چیزی که مسلمه، همیشه حتی تو جشنواره‌های ما همیشه نسبت به سال گذشته ما خیلی مواقع ضعف نشون میدیم، این نیست که پیشرفت کنیم و این تو تلویزیون ما همیشه نمود پیدا میکنه. فقط صرفا تلویزیون سینما ایران نیست، تو بخش دیگه هم شما این مشکل رو متوجه میشید. هر سال نابسامانی هایی هست که از سال گذشته بیشتر اتفاق میفته. این به نظر من معمولی شده اینجا.
خب آقای بهروزی، گفته میشه امسال تعداد کارهای تولید شده چه در بخش مستند و چه مجموعه سازی بسیار زیاد هست و از طرف دیگه تعداد فیلم های سینمایی هم که هر روز از شبکه های گوناگون تلویزیون پخش میشه قابل توجهه.
میدونید اون موضوع اول که بهتون گفتم، وجود ماهوارهای که ایران خیلی از اون استفاده میکنن، باعث شده که رقابت ایجاد بشه و اگر تلویزیون ایران این کارو نکنه خیلی از مخاطباش از دست میده و الان هم از دست داده شده فکر میکنم بخش عمدهش. یک دلیل اساسیش فکر میکنم اونا هستن که میشن رقابت به وجود بیاد و اینا مجبور میشن که فیلم های زیاد رو برای پخش تو تلویزیون داشته باشن، هم سریال های بیشتری، هم کار سینمایی بیشتری، حتی کار خارجی هم از جای پخش میشه. نه فقط به دلیل اینکه مخاطب همیشه وجود داشته باشه و براشون باشه، چون سرمایه اصلی هر تلویزیون و سینمایی مخاطب هستن، اینا میخوان از دستش ندن.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به مسائل حقوق بشری میپردازیم. تازه ترین گزارش عفو بین الملل ایران را از نظر تعداد موارد اعدام در سال گذشته میلادی پس از چین در رتبه دوم در تمام جهان قرار داده است. محمد سیفزاده، حقوقدان در تهران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درباره مجازات اعدام در ایران، به همکارم محمد زرقامی چنین میگوید:
با توجه به اینکه این گونه سازمان ها آمارهای خودشون رو از جراید و وسایل ارتباط جمعی ایران جمع‌آوری می‌کنند، آمار اعدام‌هایی رو در دست دارند که منتشر می‌شود و امکان داره که اعدام‌ها تعدادشون از این میزانی هم که اعلام شده بیشتر باشه. البته ایران متأسفانه مقام دوم رو حائز هست. اما اگر توجه بکنیم که جمعیت ما حول هوش 70 میلیون و جمعیت چین 1.2 میلیارد یا اندکی کمتر یا بیشتر هست، اون وقت توجه خواهیم کرد که متاسفانه از لحاظ اعدام در دنیا ما مقام اول رو داریم. بنابراین نسبتاً باید گزارشی که منتشر شده در مورد ایران صحیح باشد و با گزارش‌هایی که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر می‌کنه انطباق داره.
در این سال‌هایی که این گزارش‌های متعدد در مورد مسئله اعدام تو ایران منتشر شده، تا چه اندازه این گزارش‌ها تونسته تغییر بده نگرش به اعدام رو توی حداقل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
حداقل از لحاظ بازتاب اعمالی که انجام می‌دهند نسبت به حکم اعدام تقریباً هیچ. به لحاظ اینکه کشورهایی دست به مجازات اعدام می‌زنند که اعتقاد دارند این عضوی فاسد است و باید قطع بشود، و متاسفانه بسیاری از قضات و صاحب منصبان قضایی که این احکام رو صادر می کنند دارای چنین عقیده ای هستند.
در نحو شیوه اجرای حکم اعدام چطور؟
خب سالیان دراز اینها از بالای کوه پرت می کردند، با جرثقیل و در ملای عام به دار می زدند. حالا با توجه به بخشنامه آقای شاهرودی اینها در زندان ها انجام می شود. بنابراین می توانیم بگیم که در مورد خود اعدام تحولی ذهن ذات رو در پی نداشته، اما در مورد نحوه اجراش پیشرفت بسیار کمی داشته.
تا چه اندازه احکامی که صادر میشه در ایران برای اعدام اینها مطابق با قوانین داخلیه و آیا مجازات های جایگزین هم تعریف شده که قضات از اون استفاده نکنن؟
اگر توجه بکنیم به این احکام، ما در ارتباط با قتل عمد و شبه عمد و قتل خطایی نسبتاً دست قضات باز گذاشته شده. متاسفانه قضات عموم این اعدام ها رو ناشی از قتل عمد میگیرن، بنابراین در دیوان عالی کشورم در چند شعبه فوری تایید می شود. بنابراین نمی توان نسبت به انطباق آن با قانون نظر خوبی داشت. اما اینها عموما حتی با احکام شرعی هم انطباق نداره و باید تحولی عمیق در قانون مجازات اسلامی اتفاق بیفته.
اشاره هم داشتید به این که شما گفتید که با مسائل شرعی هم این انطباق نداره.
به نظر من نباید مهر اسلام و شرع و پای اون زد. حد اکثر کاری که میتوان کرد میتوان گفت که شاید با فقه انطباق داشته باشد. فقه زائیده ذهن فقیهی است که استنباط خاص خودشو با توجه به شرایط زندگی خودش از احکام اسلام داره. اعدام و قصاص که شدیدترین حکم الهی است، اگه توجه بکنیم اون رو بنا به اراده اولیای دم گذاشته و البته بعد توصیه میکنه در 1400 سال پیش. و این چقدر جالبه که اگر شما عفو بکنید و ببخشید به خدا نزدیکترید.
محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران با محمد زرقامی گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان از شیرین عبادی مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح خواست است تا در آغاز سال نو مروری کوتاه داشته باشد بر وضعیت حقوق بشر در سال 1387.
ضمن عرض تهنیت و شاد باش آرزوی سالی خوش برای هموطنان عزیز رو دارم و اضافه می کنم که خود را در غم افرادی که عزیزان خود رو بیگناه در زندان‌ها از دست دادن شریک می دانم. گرامی می داریم یاد شادروان، حشمت ساران و میر سیافی رو. امیدوارم سال آینده شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر و رفاه بیشتر برای هموطنان عزیز باشیم.
خانم عبادی، در مورد وضعیت حقوق بشر در سال گذشته، شما ممکنه که پیشرفتایی یا احیانا پسرفتایی رو که صورت گرفت خلاصتا بیان کنید اینجا؟
سال گذشته متاسفانه باز هم شاهد نقض حقوق بشر در ایران بودیم. در سال گذشته ایران بیشترین تعداد اعدام افرادی که کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده بودند و اعدام شدند رو داشت که این باعث تأسف است. چنین تعداد بالای اعدام ها و اجرای مجازات سنگسار در سال گذشته شاهد بودیم. نقض حقوق زنان رو، دستگیری فعالین حقوق زن و به زندان افتادن عالیه اقدام دوست اولین فرد از فعالین حقوق زن که حکم مجازاتش قطعی و به زندان رفت. همچنین شاهد در گذشته زندانیانی بودیم که به جرم عقیده و بیان به زندان افتاده بودند، میر شیافی و پشمت سارون و افراد دیگری که ذکر نام اونها موجب اطاله کلام میشه و وقت به من بیش از این داده نیست. از سوی دیگر قسمت مثبت حقوق بشر رو بخواهیم نگاه کنیم، میتوانم به مسئله اصلاح سهم الارث زوجه اشاره بکنم که با این قانون جدید قسمتی، تکرار میکنم، قسمتی از عدالتی در مورد سهم الارث زوجه برطرف شده. طبق قانون جدید زن میتواند از کلیه اموال شوهر ارث ببرد، اما میزان ارث زن از شوهر کماکان نصف میزانی است که شوهر از زن ارث میبرد.
خانم عبادی، مجموعاً چند تا مصوبه به مناسبت نقض حقوق بشر صادر شد در مورد ایران؟
در سال گذشته شاهد بودیم که در آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران رو متهم کرد به نقض حقوق بشر و به او توصیه کرد که حقوق بشر رو رعایت بکنه و تکلیف تعیین کرد برای دبیر کل سازمان ملل متحد که در سال آینده شخصا گزارشی از نقض حقوق بشر ارائه بده. و متاسفم که بگویم به دنبال این مصوبه بود که دولت ایران به جای اینکه به توصیه های سازمان ملل متحد توجه بکنه، 10 روز بعد به صورت غیرقانونی مامورین پلیس به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر آمدند و دفتر ما رو پلمب کردند.
خانم شیرین عبادی نگاهی کوتاه داشت به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 87 و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری یک مسابقه تدارکاتی در برابر کویت به این کشور سفر کرده بود، سه‌شنبه شب به ایران بازگشت. تیم ایران روز دوشنبه در بازی خداحافظی جاسم الهویدی، بازیکن تیم ملی فوتبال کویت در این کشور، با 1 گل میزبانش را شکست داد. بازیکنان ایران برای ادامه اردوی آمادگی خود سه‌شنبه شب وارد تهران شدند و طبق برنامه از روز چهارشنبه تمرینات خود را پی خواهند گرفت. جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو لژیونر اسپانیایی تیم ایران، هم سه‌شنبه شب به سایر ملی پوشان ملحق شدند و از روز چهارشنبه همراه تیم ایران تمرینات خود را آغاز می‌کنند. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی خود برای دیدار مهم روز شنبه 8 فروردین با تیم عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است. تیم ملی والیبال جوانان ایران اولین اردوی برون مرزی خود را جهت آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی در کشور روسیه برپا می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال منتفی شدن اردوی تیم والیبال جوانان در عربستان و همچنین مخالفت مسئولان ورزش ترکیه برای اعزام بازیکنان ایران به این کشور، روسیه به عنوان محل برگزاری اردوی برون‌مرزی تیم والیبال جوانان ایران انتخاب شد. همچنین دومین مرحله از اردوی تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران از روز چهارشنبه در تهران آغاز می شود. تیم والیبال بزرگسالان ایران در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در سال 2010 در کشور ایتالیا است. دانشگاه لیسبون پرتغال به خوزه مورینیو، سرمربی حال حاضر اینتر میلان ایتالیا، مدرک دکترای افتخاری اعطا کرد. مورینیو تحصیلات عالیه خود را در زمان جوانی در این دانشگاه به پایان رسانده بود. قهرمانی تیم پورتوی پرتغال در مسابقات جام یوفا در سال 2003 و جام باشگاه‌های اروپا در سال 2004 دلیل اهدای دکترای افتخاری به خوزه مورینیو بود. و لانس آرمسترانگ، دوچرخه سوار مشهور آمریکایی و صاحب 7 عنوان قهرمانی تور دو فرانس که بر اثر حادثه در مسابقات دوچرخه سواری اسپانیا مصدوم شده بود، از بیمارستان مرخص شد. آرمسترانگ پس از چند سال دوری از رقابت‌های حرفه‌ای دوچرخه سواری در تور اسپانیا شرکت کرد که روز گذشته در دور اول این رقابت‌ها پس از برخورد با 10 دوچرخه سوار دچار مصدومیت شدید شد و به بیمارستان انتقال یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و در نخستین لحظات این بخش ابتدا امیر زمانیفر گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلامی دوباره، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه با نچیروان بارزانی نخست وزیر دولت خودمختار کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای گل پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از نچیروان بارزانی خواسته است تا در قبال حزب کارگران کردستان ترکیه PKK موضعی روشن اتخاذ کند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار درخواست‌های پناهندگی از کشورهای غربی در سال 2008 نسبت به سال قبل از آن 12% افزایش داشته است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، 383 هزار نفر خواهان پناهندگی از غرب هستند که بسیاری از آنها اتباع کشورهای افغانستان و سومالی اند و به دلیل جنگ و درگیری از کشور خود گریختند. دولت جمهوری چک که مورد حمایت اقلیت راست میانه آن کشور بود روز سه‌شنبه با رأی عدم اعتماد نمایندگان پارلمان سقوط کرد. رأی عدم اعتماد که 3 ماه پس از احراز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا توسط آن کشور صورت می‌گیرد، ضربه سیاسی سنگینی بر میلک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک محسوب می‌شود. کره شمالی امروز اعضای گروه ششگانه مذاکرات هسته‌ای با این کشور را از مداخله در پرتاب ماهواره خود برحذر داشت. کره شمالی در بیانیه‌ای ضمن مسالمت‌آمیز خواندن برنامه فضایی این کشور، توسعه این برنامه را حق خود دانسته و تهدید کرده است که هر نوع تحریم جدیدی علیه این کشور به معنای نقض توافقنامه امضا شده در سال 2005 میلادی با چین، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و روسیه اعضای گروه شش جانبه مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. رهبر منطقه جدایی‌خواه مولداوی روز سه‌شنبه ورود سفیران آمریکا، جمهوری چک و نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا را به منطقه تحت رهبری خود ممنوع کرد. ایگور اسمیرنوف این ممنوعیت را پاسخی به افزایش ممنوعیت سفر مقام‌های ترانسدنیستر، کشور کوچکی در جنوب شرقی اروپا، به کشورهای اتحادیه اروپا دانست. جمهوری چک در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی افغانستان و در حالی که آمریکا نیز قرار است استراتژی تازه خود را در مورد افغانستان و پاکستان اعلام کند، فعالیت‌های دیپلماتیک نیز شدت گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هفته ی آینده در کنفرانس بین‌المللی افغانستان با حضور آمریکا، سازمان ملل و همسایگان این کشور از جمله احتمالاً ایران شرکت می‌کند و چند روز بعد از آن به آنکارا پایتخت ترکیه خواهد رفت. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانیفر، اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا، که همکارم جان خاکزاد آن را تهیه کرده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز که حال و هوای نوروزی دارد، همکارم مانیا منصور کنار من در استودیوست. مانیا سلام.
سلام جان، به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
مانیا، اگر موافقی بریم سراغ شنوندگانی که در این ایام نوروزی پیام‌های خاصی برای ما فرستاده.
به به، چه بهتر از این، پیام‌های نوروزی و راجب نوروز.
ببینیم، پس بریم گوش کنیم به اولین شنونده.
سلام بر حسین قدیمی، سلام بر مانیا منصور، سلام بر هانا کابیانی و سلام بر جان خاکزاد. یه شعر میخوام بخونم از خواجه سمرقندی قرن هفتم. آید بهار و پیراهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود. زیباست روی سرت کلاه نو، زیباتران که در سرت اندیشه نو شود. خدا حافظ.
مانا شنیدی این شنونده عزیز؟ بله. اسم تو رو برد، اسم من رو برد، اسم هانا رو برد، ولی حسین قویمی رو گفت حسین قدیمی.
بله شو، ایشون حسین قویمی هستن.
ازش سپاسگزاریم که این شعر بهاری رو برای ما خوند. میریم به صدای شنونده بعدی گوش میکنیم. بریم
بریم.
من زمین هستم. آیا میدانید چرا نام رادیو شما رادیو فرداست؟ کودک در زمان حال زندگی میکند، امروز. پیر در زمان گذشته زندگی می کند، دیروز. جوان در زمان آینده زندگی می کند، فردا. از آنجایی که رادیو شما جوان فکر می کند، جوان سخن می گوید، جوان باور دارد و جوان عمل می کند، نام آن رادیو جوان یا همان رادیو فرداست.
خب تشکر می کنیم از این دوست. البته مانیا بگم در برنامه‌ای که هفته پیش از نوروز پخش کردیم و همکار خوبمون نیوشا کنار من بود، همین آقای زمین شرکت داشت و اونجا مسائل دیگه‌ای رو مطرح کرد، اینجا مسئله رادیو فردا بود و اسمو.
بله، به نکته جالبی اشاره کردن. رادیو فردا جوانهای بسیاری با ما همکاری میکنن، همچنین مخاطبای ما بسیاریشون جوان هستن
و تحلیل خوبی داد.
بله،
از اسم رادیو فردا.
بله.
خب بریم باز یه شنوندی دیگر رو گوش
کنیم.
من میگم آقا شما چرا حرفای سمد آقا رو قطع کردیم؟ واقعا حرفای درستی میزنیم. شما خودتون یکم فکر کنید بعد نتیجه بگیم. خدا حافظ شما.
صدای این شنونده البته یکمی خراب بود.
بله من نشنیدم صدای کیو قطع کردی؟
برنامه ما در نوروز داشتیم اگر بله. یادت باشه حسین قویمی که دوست قبلی گفت حسین قدیمی گفتگوی انجام داده بود با پرویز صیاد که البته در نقش صمد آقا ایشون گفتگو رو انجام داده بود و این یک نمایشنامه رادیویی بود. ما حرف صمد رو قطع نکردیم بلکه از قبل پیش بینی شده بود که اینطور ما صحبت‌های صمد و حسین قویمی رو قطع بکنیم. دوست عزیز نگران نباشید،
این نقشه از پیش طراحی شده بود.
دست سانسور حرفای صمد صمد آقا رو ما نداشتیم و حرفشو سانسور نکردیم.
نه نگران نباشین، از سانسور خبری نیست. شنونده یه بعدی بریم جان.
بریم گوش کنیم.
به نظر این بنده این آقایی که الان و در رادیو شما سخنرانی میکنه که زمین میگرده دور خورشید، آیا ایشون ثابت کنه که زمین میگرده؟ چون خورشید در گردشه و از این بره کوه صبح میاد بیرون، از اون بره دور میزنه، از این بره یه بره دیگه میره داخل، و ایشون بی دلیل میگه زمین ثابته و زمین کروی شکل نمیگرده، خورشید دور زمین میگرده، تمام دور تا دور زمین میگرده، خورشید هم یک سیاره است، به عنوان یک سیاره میگرده. ارادتمند شما خدا حافظ.
این شنونده اشارهش به گفتگوی همکارمون میرعلی حسینی با پروفسور ملایری، یکی از اخترشناسان و یکی از کسانی که بسیار معروفه در فرانسه و حتی در جهان و تئوری اصلا سال خورشیدی رو ایشون رفته دنبالش، تحقیق کرده، پژوهش کرد. البته این شنونده منکر همه تئوری شد. بله، گفت بله
کشفیات بزرگ گالیله رو ایشون زیر سوال برده.
بله گفت که اینطور که گفت خورشید دور زمین میگرده. خیلی خوب، ما در رادیو فردا به نظر تمام شنوندگانمون احترام میذاریم، حتی اونجایی که میگن که خورشید دور زمین میگرده.
بریم شنونده بعدی.
از رادیو فردا تقاضا میکنم که صدامون رو پخش کنن. چرا صدای ما رو پخش نمی کنن؟ یه بارم شده آرزو کردیم که رادیو فردا صدامون پخش کنه. واقعا من تا سعی کردم گوش کنم رادیو فردا، دیدم اکثرا برنامه‌ای که داره واقعا راسته. من تشکر میکنم از برنامه‌تون، خیلی ممنونم. خداحافظ. عزیز
با تشکر از این دوستمون که میخواست صداش پخش بشه.
صداشون رو پخش کردیم. من اگه بشنون این برنامه رو حتما صداشون رو میشنم.
البته پیامی نگذاشته بودن ایشون، ولی خب لطف کرده بودن که از رادیو فردا و
از خبرهایی
که ما پخش میکنیم ایشون لطف کردن و ما رو مورد محبت قرار دادن.
بازم شنونده پیامی گذاشته واسه ما؟
آره مانیا، تعداد زیادی پیام داشتیم. البته تعدادیشون هم ما انتخاب کردیم در این برنامه نوروزی بهش گوش بکنیم. به این شنونده هم گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا چه برنامه جذابی شما داریم. بابا صبح تا غروب ما رو کنار رادیو میشنین. از جامون هم تکون نمیخوایم. خیلی باحالین. دمتون گرم.
خیلی ممنون، دم شما گرم که گوش میدین و ما رو تشویق میکنین، خیلی میچسبه.
از تمام دوستانی که ما رو مورد لطف و محبت قرار میدن تشکر میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب بریم تبریک های نوروزی شنوندهامون رو گوش کنیم.
دیگه این بخش دیگه بخش خود شماست دوستان، خودتون از طریق رادیو فردا نوروز رو تبریک میگید.
سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال پربرکتی داشته باشن. امید از شیراز.
من از طرف خودم و خانواده‌ام سال جدید را به رادیو فردا به خاطر برنامه‌های خوبش و آقای اوباما به خاطر پیام خوبش و ملت آمریکا و هموطنانم تبریک میگویم. فرهادم از آذربایجان شرقی.
با عرض سلام، تبریک نوروز باستانی و سال جدید. آرزوی سلامتی برای تمام فرد ایرانی مقیم خارج از کشور داخل و تمام فارسی زبان و افغان و تاجیک و برادران کردمون که این نوروز رو پیروز می‌دارن شاد باشنی. آرزوی سلامتی دارم برایشون، برای شما کارکنان رادیو فردا و تمام فارسی زبان ها.
با عرض سلام خدمت شما تمام دست اندرکاران رادیو فردا و تبریک سال نو به شما. سال 88 رو تمام ایرانیان جهان تبریک عرض می‌کنم و سال خوبی برای همه ایرانیان آرزومندیم. محمد هستم از دهستان انگالی از استان بوشهر.
درود به همه دوستای خوب فردا. خواستم این نوروز باستانی رو که یادگار دین زرتشت، مهر کوروش، جام جمشید، عشق فرهاد، تیر آرش، قصر شیرین، طاق کسرا، نقش رستم و همه یادگاری بزرگمونه به شما عزیزام و تمام ایرانیای خوبم و آریایی‌های اصیل در هر گوشه از دنیا تبریک بگم و براتون آرزوی سعادت، سلامتی، سرفرازی رو داشته باشم. دوستتون داریم. عقیق هستم از شهر راز، شیراز. بدرود.
سلام میکنم خدمت بچه رادیو فردا. فقط میخواستم سال نو رو تبریک بگم. محمد هستم از مصر.
با سلام، من اتی هستم از سوئد. خواستم سال نو رو به همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن، مخصوصا کارکنان رادیو فردا، عرض تبریک داشته باشم. روزتون بخیر.
الو سلام علیکم، من علی هستم از زندان بردور ترکیه تماس میگیرم. عید و به تمامی زندانیایی که خارج از ایران هستن تبریک میگم، مخصوصا به تمام ایرانیایی که غربت نشین هستن. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سال جدید و به همه اونایی که فارسی زبان هستن تبریک عرض میکنم. من آرزو میکنم که تو این سال جدید، سال 88، همه بچهای افغان که فارغ التحصیل هستن چه در دانشگاه و اونایی که فارغ التحصیل شدن و چه اونایی که میخوان برن، سال موفقی داشته باشن. و آرزو میکنم که اونایی که بعد از فارغ التحصیل میشن بتونن تو اون رشته و تو اون قسمتی که دوست دارن علاقمند هستن موفق باشن و بتونن بازار کار داشتن. همچنین برای خودم که فارغ التحصیل از دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هستم در مقطع کارآموزی فن الکترونیک، که متاسفانه به خاطر خلاف سنگین و جرم سنگینی که داشتم افغانی بودنم بهم کار ندادن.
صدای شما صدای فرداست.
ما از تمام این دوستان عزیز که با ما تماس گرفتن و عید و تبریک گفتن سپاسگزاری میکنیم. ما هم عید و بهشون تبریک میگیم، هم به اونا هم به تمام عزیزانی که صدای ما را در ایران و در تمام نقاط دنیا میشنون. عیدتون مبارک.
آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک پیام نوروزی فرستاد که ما در برنامه نوروزیمون هم پخش کردیم.
راجب پیام نوروزی باراک اوباما هم چند تا از شنوندگان عزیزمون با ما تماس گرفتن، نظر خودشونو در این مورد گفتن. جان بشنویم اونا رو.
بشنویم.
در رابطه با پیام رئیس جمهور آمریکا، پیام تبریک به مناسبت عید جناب آقای اوباما، میخواستم خدمتتون عرض کنم که اینا اگر که 30 سال هست که تمام تقصیرها رو دارن گردن آمریکا میندازن، اگر بخوان الان صلح بکنن نمیکنن، دیگه تقصیرها رو گردن کی میندازن؟ با تشکر، شهاب احرام از فارس.
الو سلام، من از ایران مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که ببینید این کارهایی که اینا میکنن، همه حرفایی که اینا میزنن، فقط از طرف خودشونه، از طرف ایران نیست. اینا مثلا آقای اوباما اومدن الان طرح صلح رو بیان کردن، میگن که ما میخوایم با شما صلح کنیم. این آقای خامنه ای اومده نشسته اونجا میداد و خبر را انداخته که اینا دارن بازم به ما تهمت میزنن و از این جور چیزا. به نظر من اگه اینا 5 تا دستشون هم اثر کنن و بذارن تو دهن اینا بازم میگن که تلخه. چرا؟ چون اینا فقط به فکر جنگن و جنگن و جنگ. تو این مدرسه ها، تو همه جا، فقط و فقط همه بچه ها فقط جنگ یاد میدن، فقط ظلم و ستم از دستشون میاد، نه چیز دیگه. همین. خیلی ممنون، خداحافظ.
من آرزو دارم در این سال جدید انشاءالله سیاستمدارای ایران این مشتاشون رو باز کنن، همینطور که آقا اوباما گفته مشتای گره کرده رو باید در این سال جدید باز کنیم و همه امکانات و اینا انشاءالله در نظر داشته باشن که مردم ایران درگیر هستن، هر چه زودتر این گیر و دار حل و فصل بشه و انشاءالله آزادی به مردم ایران برگرده.
نظر چند تا از شنوندگان عزیزمون بود که در مورد پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکردن. اما فهم کنم در همین مورد جان تو با 3 نفر هم یک گفتگوی انجام دادی، میزگردی.
دقیقا میزگرد که نشد چون وقتمون کم بود، با 3 تا از شنونده های رادیو فردا که در همین زمین در مورد پیام نوروزی آقای باراک اوباما اظهار نظر کرده بودن، من تماس تلفنی گرفتم و با اونها گفتگو کردم. این گفتگو رو با احسان در شهرزا و مشتبه در اصفهان و خانم رویا در تهران انجام دادم که خواهیم شنید. احسان از شهرزا در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. احسان، همونطور که شنیدید، آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیام نوروزی رو خطاب به ملت و مقامات ایران فرستاد و در این پیام خواستار آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا شد تا اختلافات دیرینه حل بشه و دو کشور بتونن مناسبات دیپلماتیک رو از نو برقرار کنن. به نظر شما پیام آقای اوباما میتونه که یک راه حلی برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا باشه؟
پیام خوبی بود. منتها نسبت به اون رؤسای جمهوری قبلی تفاوتی داشت. این بود که دولت و ملت با هم مورد خطاب داده بودن آقای اوباما. یک حسنی داشت پیام این بود. دوم اینکه ارزم به حضورتون که مستقیما طرفشون مقام معظم رهبری بودن. یعنی بهتره برای دولت‌های آمریکا که منتظر دولت ها نباشن که حالا چپ میاد سر کار، راست میاد سر کار، مستقیما طرف صحبتشون مقام معظم رهبری باشه، چون برار تصمیم گیرنده اصلی نهاییشون هستن، خیلی مفیدتر و بهتره. بعد ببینید دیوار بی اعتمادی بین دولت ایران و آمریکا سالهای سال افزوده شده بر ارتفاعش و بعد ضخامتش. یادمون نره که 2 هفته پیش آقای اوباما یه لایه‌ای بر این دیوار اضافه کردن، بر این دیوار بی اعتمادی. بس تحریم ها بود که دوباره تمدید کردن. پیام خوبی بود، برای شروع خوب بود، منتها با همون اتهامات قبلی، یعنی بس تروریسم و اتمی شدن ایران مطرح بود. بهتر بود که این دو مورد مطرح نمی شد حداقل برای تو این پیام تبریک سال نو.
در پیام آقای اوباما البته پیشبینی شده که تمام مسائلی که طی 30 سال گذشته باعث اختلاف میان ایران و آمریکا بوده در گفتگوها مطرح بشه تا برای هر یک از این اختلاف نظرها از هر جانبی باشه، چه از جانب ایران و چه از جانب آمریکا، راه حل‌هایی پیدا بشه تا این اختلافات کنار گذاشته بشه و مناسبات دیپلماتیک با ایران از سر گرفته بشه. به نظر شما اگر این گفتگوها آغاز بشه به نتیجه مثبتی خواهد رسید.
به شرطی که عملی باشه، این صحبت‌هایی که می‌کنن عملی باشه از طرف دولت آمریکا. ببینید، شعار آقای اوباما تغییر بود. منتها تغییر به هر حال باید یه اقدامی عملی صورت بگیره. اون چیزی که مسلمه در این 30 سال بیشترین لطمه و ضرر را ملت و دولت ایران دیدن از طرف دولت آمریکا. یعنی خیلی تعدی شده به حقوق ما. هر حال با کو بود این دستی که دراز کرده بود با ارزم بزرگشون با دست پر میمد طرف دولت و ملت ایران. آقای اوما بطن هم استقبال میکنن، منطقه حرف حساب هم جواب داره، بطن جواب خواهند گرفت، ولی خب حرفاشون منطقی باشه همراه با عمل. فرهنگ ما هم هستن آقای اوباما، شناخت دارن همون شعر سعدی رو که مثال زدن. بازم از همون شاعر محترم ما شعر داریم که به عمل کار برایت نه به سخن. اوباما از همه رهبری 4-5 سال پیش هم مطرح کردن که هر موقع فرصتش باشه برای مذاکره با آمریکا ما خودمون مطرح میکنیم. و فکر میکنم الان اون زمان رسیده، ایشون تشخیص دادن که اون زمان رسیده الان. ولی منتظر اقدامات عملی آمریکا هستیم همگی، هم ملت دولت.
شنونده بعدی ما مشتبه از شهر اصفهان هستند که سال نو رو اول بهتون تبریک میگیم. سلام مشتبه و سال نو مبارک.
سلام به شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. منم به نوبه خودم سال 1388 خورشیدی رو تبریک میگم به همشون. امیدوارم سال خوبی داشته باشن.
مشتبه، موضوع بحث آزاد برنامه امروز پیام تبریکیه که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خطاب به ملت ایران و مقامات ایرانی فرستادن. به نظر شما این پیام میتونه راهگشا باشه و ایران و آمریکا دست دوستی به سوی همدیگه دراز کنند؟
از دو منظر باید دیدش. فرقیده ای من، یکی اون تغییر سیاستی که ازش صحبت می‌کردن و درستم به نظر من به این نتیجه رسیدن، چون که متوجه این شدن که جمهوری اسلامی از دشمنی با آمریکا داره در داخل سود می‌بره و این خودش یه نوع مبارزه است. همین پیام تبریک هم یه نوع مبارزه با اقدامات غیر معقول جمهوری اسلامی میتونه باشه. از منظر دیگه خب به این نتیجه رسیدن و یادشون افتاده که با چه کشوری روبرو هستن، فارغ از اینکه حکومت حاکم بر اون چیه، پذیرفتن و باید بپذیرن دنیا که ایران و ایرانیان یک جامعه خاص با فرهنگ فوق‌العاده غنی هستن و یه مقدار باید ادبیاتشون تغییر کنه در قبال ایران. اما از اونجایی که گفتم سود جمهوری اسلامی در عدم رابطه هست با آمریکا، من فکر نمی کنم راهگشا باشه. ولی خب ما امیدواریم یه اتفاق خوب در سال 88 بیفته تو رابطه ایران و آمریکا.
مجتبی، واکنشی که مقام رهبری آیت الله علی خامنه‌ای از خودشون نشون دادن واکنشی بود که تقریبا با واکنش‌های پیشین ایشون تفاوت داشت و نرم‌تر برخورد کردن و حتی گفتن که در انتظار تبدیل شدن حرف به عمل هستند. به نظر شما انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران خودش مسئله ای نیست که این انتظار رو باید کشید تا این انتخابات انجام بگیره تا گام اول در آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا صورت بگیره؟
والا اگر قصد رهبری جمهوری اسلامی واقعا ایجاد رابطه و جواب مثبت به امریکا باشه، من فکر میکنم عقیده خودشون هم اینه که از انتخابات به بعد شروع کنن. حالا چه کسی رو بذارن یا چه کسی رو انتخاب کنن یا چه کسی رو در نظر بگیرن، اون دیگه بسته به خودشونه. حالا یا آقای احمدی نژاد، آقای خرازی یا هر کس دیگه. منتها من بازم تاکید میکنم، چرا اگر قصد رابطه باشه تو اون زمان اولین نشانه‌هاشو از سوی ایران خواهیم دید. منتها بعید میدونم که این کارو بکنن، چرا که اون وقت دستاویزی نمیمونه برای سرگرم کردن مردم و شاید بقیده من سیاست یکی به نعل زدن یکی به میخ زدن باشه، یعنی رابطه پنهانی و حالا تا حدودی پشت پرده ای رو جمهوری اسلامی دنبال کنه با آمریکا و در داخل همون سیاست مرگ بر آمریکا رو برای مردم ارائه بده و نشون مردم بده.
پس شما فکر میکنید که در شرایط کنونی حکومت ایران آمادگی آغاز گفتگو با آمریکا برای حل اختلافات رو نداره؟ به چه دلیل؟
به هیچ وجه آمادگی نداره. به هیچ وجه نداره، چرا که دیدیم. من حالا رو نکات دست میذارم. 28 اسفند ماه، 2 روز قبل از عید، دیدیم که سر جوان مردم چی آوردن. امیدوارم یه سیافی رو عرض میکنم. روز سال تحویل دیدیم جلوی زندان اوین چه کار کردن. از نظر اقتصادی داریم میبینیم مملکت رو به کجا میکشونن. ضمن این که از بلند پروازی های اتمیشون نمیخوان کوتاه بیان و اولین شرط امریکا برای ایجاد رابطه کوتاه اومدن از این مواضع ایرانه. همین بعدم داریم میبینیم که تو لبنان، فلسطین و حتی امریکای جنوبی این اقدامات زیرزمینی عجیب غریبی که داخل لبنان، فلسطین و حتی آمریکای جنوبی دارن انجام میدن، از اینا باید کوتاه بیان و نمیتونن. اگر از این مواضع بخوان کوتاه بیان، در اصل موجودیت خودشونو، در اصل هویت خودشونو زیر سوال بردن. من فکر میکنم اینجوری باشه.
شنونده بعدی ما رویا خانومی هستن در ایران. نظر شما رو میخواستم بپرسم. پیام تبریک باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به ملت ایران و مقامات ایران به نظر شما میتونه راهگشایی برای حل اختلافات دیرینه میان ایران و آمریکا باشه؟
البته این کار ایشون قشنگ بود، ولی من فکر میکنم جدای از این که فقط یه تبریک خالی نبود، بیشتر یه هدفهای خاصی داشتن که ذهن مردم ایران رو نسبت به سیاست آمریکا خوب کنن، یعنی مثبت بشه دید مردم ایران نسبت به آمریکا. و من فکر میکنم که فقط یه تومست،
یعنی به طور کلی شما
تصویری داشته باشه،
یعنی پیام اوباما شما فکر میکنید یک پیام سیاسی است، یعنی آمریکا دنبال اهداف بله. سیاسی است و در فکر حل اختلافاتش با ایران نیست.
ملت ها همین بوده.
رئیس جمهوری تازه آمریکا با فرستادن این پیام شما فکر میکنید که سوء نیت داره؟
نمیشه مطلقا هم اینو گفت، ولی من فکر میکنم که بیشتر دنبال مسئله سیاسی منافع آمریکاست تا این که مثلا بخواد برای ملت ایران فایده ای داشته باشه. به نظر من که اصلا جالب نیومد کارش.
میشه گفت که در 30 سال گذشته برای نخستین باره که یک رئیس جمهوری آمریکا مستقیما میاد با مردم ایران و مقامات ایران صحبت
بله.
و پیشنهاد میکنه، میگه بیاین گفتگو بکنیم و اختلافاتمون رو بگذاریم کنار با احترامی که برای تمدن مردم ایران قائل میشه، برای فرهنگ ایران، از سعدی شاعر بزرگ ایران یاد میکنه. اینو شما گام مثبتی نمیدونید؟
چرا میدونم مثبت هست، ولی کارهای دیگرشون که اگه واقعا این اتفاق بیفته که مثلا این دوتا دولت خیلی صادقانه بشین مثلا مشکلاتشون رو حل و فصل کنن، بره خب دوتا ملت از هم جدا، این همه ایرانی ما تو آمریکا داریم، برای چی نباید بتونن بیان تو کشور خودشون؟ بره این ور مشکل دارن، آدم کلافه میشه. من خودم هیچ وقت از ایران بیرون نرفتم، ولی خب وقتی مثلا دوستام و اینا میان میگن که از ما نمیتونم سوال کردن یا خواستم بیاییم یه جای خاص، آدم ناراحت میشه. برای چی من دارم مثلا توی کشوری که دولت هم باش مشکل داره زندگی میکنم؟ زندگی من خوبه راضیه، ولی خب مثلا میخوام خانواده هم بیام ببینم، باید برم کلی هم جواب پس بدم.
در کجا؟ در آمریکا باید جواب پس بدن یا در ایران؟
در ایران.
اگر پیشنهادی که آقای اوباما مطرح کردن با استقبال مقامات ایرانی روبرو بشه و اونها هم قبول بکنن که بیان سر میز مذاکره بنشینن و مشکلات که بوده، اختلافاتی که بوده، اینا رو مطرح بکنن و راه حلی پیدا بکنن، چه تحریم‌های آمریکا، چه مشکلاتی که بعدها آفریده شده، اینا رو بشینن مطرح بکنن و راه حلی پیدا کنن، به نظر شما خوبه یا بده؟
عالیه.
پس شما موافق آغاز گفتگوها هستید؟
خب من فکر می‌کنم همه مردم ایران دوست دارن که ارتباطشون از سر گرفته بشه با آمریکا، ولی به شرطی که استقلالشون به اون پیشرفتشون صدمه وارد نشه.
رویا خانم سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خب این گفتگوها رو هم شنیدیم. مانیا با سپاس از تو که امروز هم منو یاری دادی در ارائه برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که مال خود شنوندگان رادیو فرداست، و با سپاس از میرویس که سکان اتاق فرمان رو در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
روز بخیر.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدیم که جان خاکزادان را تهیه کرده بود و با همکاری مانیا منصور. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد نظر خودتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. و در اینجا یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رو خدمتون عرض می کنم که هست 2042-02-21-12-41-13. و در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا امروز هر روز می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از صد مزاحم دولتی در واقع فیلتر شکن امروز هست hozabad.com hozabad.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون گرمترین شادباش های نوروزی را آرزو دارم و همچنین تندرستی، سرفرازی و شادکامی. همکارم امیر زمانی فر تا لحظات دیگر تا گزیده خبرها را به آگاهی می رساند.